نمایش پرویان تخیل و تفکر.
پیام را از شعارهای مردم باید گرفت. اونطوری که بنده نگاه میکنم دو شعار، دو پیام در این راهپیمایی های 22 مهمن وجود داشته است. یکی پیام استقامت، یکی پیام وحدت. پیام استقامت و پیام وحدت. استقامت یعنی چه؟ یعنی بر روی آرمان های انقلاب ملت ایران ایستادگی دارد. ما دنبال حضور مردمی در حوادث گوناگون کشور هستیم. ما دنبال اسلام هستیم. ما سعادت کشور را در عمل به تعالیم اسلامی می‌دانیم. ما دنبال اقتصاد مستقل هستیم. دنبال فرهنگ غیر وابسته به بیگانگان هستیم. ما دنبال پناه دادن به مظلوم و مقابله با ظالم هستیم. ما دنبال پیشرفت کشور هستیم. ما دنبال برجستگی علمی کشور هستیم. میخواهیم کشورمون در علم، در اقتصاد، در فرهنگ، در امور اجتماعی، در اخلاق، در معنویت پیشرو و پیش قدم باشد. ما تسلیم زورگویی نمیشیم، تسلیم باج‌خواهی نمیشیم، تسلیم نظام سلطه نمیشویم. نظام سلطه یعنی این که چند تا قدرت دست یافته به توانایی مادی و سلاح و پول و امثال اینها بخوان بر دنیا حکومت کنند. مظهر این سلطه هم نظام سلطه هم امروز آمریکاست. ملت ایران در انقلاب گفت، در حوادث بعدی گفت، در جنگ تحمیلی گفت، گفت ما تسلیم زورگویی و باج‌خواهی آمریکا نخواهیم شد.
عجین شدگی مردم ایران با حماسه حسینی از دیرباز وجود داشته. مردم نیز به پشتوانه روحیه ظلم ستیزی که در مکتب حسینی آموخته بودند علیه دستگاه ستمشاهی قیام کردند. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه فرمودند محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید. مراسم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم که در دوران پهلوی به نوعی به فراموشی سپرده شده بود، در دوران پس از انقلاب احیا شده و به آن توجه ویژه می شود.
خب اصلا خواهم می گفتی چی شد که یهو اینا خراب شدن رو سر آذربایجان و بعدم جمع کردن رفتن؟
ببین یک سال طول کشید.
اونی که می دونه.
اما 10 سال به ما سخت. وقت تربیز گرفتن محرم بود. این ارتش زمان گرفته پیشوری توی شهر تربیز ریجه میرفتن توی خیابان. سا بابا سرنا زرنا بالبان آورده بودن میزدن میرسیدن توی محرم. ما شهر رو سیاه‌پوش کردیم، تو خودمون سیاه‌پوشیده بودیم. زمین و آسمان خون گریه میکرد به خاطر ما محرم. اون وقت اونا زد با بالا بالا تطورمش دارن.
شبه اولاد هر اولاد به شهرن که اشک اصلا نبیلیم مذهب نمیند نه دین نمیند.
در دوران نظام اسلامی تا کنون بیش از 100,000 هیئت با هدف ترویج هرچه بیشتر و بهتر شعائر فرهنگی در اعیاد مذهبی و ایام شهادت اهل بیت علیهم السلام تأسیس شده. در زمان پهلوی بسیاری از موقوفات مردم در جهت نیت واقفانشان استفاده نمی شد. به طور مثال در ضیافتی که ولیان نایب التولیه آستان قدس رضوی به مناسبت ورود سفیر آمریکا و همسرش به مشهد برقرار کرد، هدایایی به زنان اهدا کرد، از جمله به همسر سولیوان یک دست جواهرات مرکب از گردنبند، گوشواره و انگشتری از طلا، فیروزه و الماس هدیه کرد. همسر سولیوان از پذیرفتن این هدایا امتناع کرد. ولی به سولیوان گفته شد آستان قدس رضوی آنقدر ثروت دارد که هدایای چند هزار دلاری ما در نظر آنها بیش از یک فنجان قهوه ارزش ندارد. اکنون مردم متدین ایران با اعتماد به سازمان اوقاف هر سال میزان درخور توجهی از اموال و دارایی‌های خود را برای توسعه آبادانی و ترویج اسلام وقف می‌کنند. وجود هزاران مسجد موقوفه، ثبت بیش از 6800 موقوفه علمی آموزشی پژوهشی فرهنگی در سطح کشور، سهم 25% وقف در حوزه درمان، وجود هزاران کتاب و کتابخانه وقفی و بهره‌مندی دانشجویان از 40 دانشگاه موقوفه. اینها فقط بخشی از مصادیق مختلف وقف در جمهوری اسلامی است. نکته جالب در این زمینه رشد 10 برابری وقف در دهه گذشته است که این خود گواه موفقیت انقلاب در ترویج فرهنگ وقف است. از دیگر نکات شایان ذکر در نظام اسلامی، افزایش نزورات مردم به مناسبت ایام مختلف ملی و مذهبی است. اطعام خیلی عظیمی از عزاداران در حیاعات و توزیع بسته‌های مختلف فرهنگی و اقداماتی از این دست، نمونه‌هایی از این حرکت خودجوش و برخاسته از اعتقاد است.
دیگه وقت خداحافظی، ممکنه دیگه هیچ وقت همدیگر رو نبینیم، ولی برای آخرین بار یه چیزایی رو میخواستم بهت بگم. آمریکا و انگلیس فقط نفت تو رو میخوان و اینی که منافع اسرائیل تو منطقه حفظ بشه. دیگه هیچی واسه شون مهم نیست. اینو سالها بود که میخواستم بهت بگم ولی نمیتونستم. هیچ وقت نمیخوان که ایران پیشرفت کنه. وقتی کارشون باها تموم شد، مثل دستمال توالت میندازن دور. حتما تا حالا اینو فهمیدی، آمریکا و اسرائیل هر دو از فرزندان خلف بریتانیای کبیرن. انگلستان تو دنیا روزی رو میبینه که فقط خودش تنها نظام سلطنتی در نقشه جغرافیا باشه. من اینو یاد گرفتم، حاکمی که به مردمش وابسته باشه زیاد دووم میاره، ولی تو به آمریکایی‌ها خیلی وابسته شدی. اگه یه روز پشتتو خالی کنم،
تا منافع اسرائیل رو در منطقه تامین میکنم، آمریکا یا هیچ وقت پشت منو خالی نمیکنم.
منافع اسرائیل بدون تو هم تامینه. این کار با جمهوری دموکراتیک هم انجام میشه. فکرشو بکن، جمهوری دموکراتیک ایران که رئیس جمهورش هم میتونه علی امینی باشه، یا ده ها نفر دیگه که آمریکایی‌ها تو جیباشون دارن. خداحافظ پادشاه.
شنوندگان محترم رادیو نمایش، این بود بخش هایی از کتاب صعود 40 ساله که به همت آستان قدس رضوی به چاپ رسیده. امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته باشد.
رادیو نمایش تقدیم می کند. زو شهادتین امام
حضرت علامه را که در دوران کودکی مدتی در یزد تحصیل می کند، بعد تصمیم می گیرن برن
در مرکز شهر چکیده ی آیت الله عظمای بهجت. در فلسفه میشه گفت
نامیشون مصباحه، قلب ایشون مصباحه، بیان ایشون مصباحه.
جناب آقای مصباح که حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره ما هستند، منبع فکر و اندیشه بی‌غم‌و‌غش معارف اسلامی.
برش هایی از خاطرات و روایت های تاریخی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به اهتمام محمد حسن روزی طلب. راوی مهدی طهماسبی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. تأسیس هیئت مدرسین و تدوین اساسنامه‌یان.
بعد از 15 خرداد و آن جریانات، وزلای جوان به این فکر افتادن که باید برای فعالیت علیه دستگاه و ادامه نهضت یک نوع تشکل به وجود بیاید و فعالیت‌های پراکنده‌ای را که در روحانیت انجام می‌گیرد در چارچوب یک فعالیت متشکل حزبی در بیاورد. با فعالیت‌هایی که به صورت تشکیلاتی انجام شد، کم کم این هیئت اسم جامعه مدرسین را به خودش گرفت. فعالان جامعه مدرسین عمدتاً فضلای جوان حوزه بودند. جوان که عرض می‌کنم لزوماً از نظر سنی نیست، بلکه منظورم آن است که در ردیف اول علمای حوزه نبودند و از مدرسین محسوب می‌شدند. جامعه اینها احساس وظیفه برای مشارکت در نهضت بود.
احساس نیاز به تحول در روند آموزشی حوزه.
تقریبا همه کسانی که آینده نگر بودند و شرایط اجتماعی فرهنگی کشور را از ده ها سال پیش در نظر داشتن، اتفاق نظر داشتن که میبایست تحولی در وضع حوزه به وجود بیاید و کمبودهایی که هست رفع بشود و برنامه های حوزه به گونه ای باشد که بتوان استفاده های زیادی برد و نیازهایی که جامعه روحانیت دارد از راه تربیت افراد شایسته و کارآمد در حوزه تأمین بشود. قدم اساسی که در این راه برداشته شد از اواخر دوران مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود که عده‌ای از فضلای برجسته آن زمان از جمله مرحوم دکتر بهشتی و مرحوم آقای ربانی شیرازی در این حرکت نقش ویژه‌ای داشتند. این دو به خصوص خیلی فعال بودند. کسان دیگری هم با آنها همکاری‌هایی داشتند، ولی محور و افراد فعال همین دو نفر. تا آنجایی که من یادم میاد، ابتدا یک منزلی اجاره کردن و مدرسه خیلی کوچکی را انداختن و زیر نظر حضرت آیت الله العظمی گل پایگانی بودن. هدف از این مدرسه این بود که همین دروس حوزه عمدتاً تحت یک برنامه‌ای بیایند، مسئولیتی داشته باشد، رسیدگی یا امتحانی بشود. چون آن وقتا هیچ یک از این چیزها نبود. تا اینکه مرحوم شهید قدوسی را برای اداره آن مدرسه دعوت کردند. از آن وقت که ایشان تشریف آوردند و مسئولیت آنجا را پذیرفتند، مدرسه خیلی فعال شد. ایشان هم در جذب اساتید خیلی تلاش می‌کردند که اساتید خیلی برجسته‌ای را انتخاب کنند و هم در پیشرفت کارها خیلی مواظبت می‌کردند، چون تقریباً شبان روزش را وقف مدرسه کرده بود. حتی گاهی آخر شبها بی خبر به مدرسه می آمد و در اتاق دفتر می نشست و چراغ خاموش بود که ببیند اوضاع مدرسه از نزدیک چطور است. چون خیلی برای مدرسه زحمت کشید. به عنوان نمونه از لحاظ اساتید، آیت الله جنتی آنجا درس مغنی می گفت، آیت الله ابوالقاسم خزعلی درس مختصر می گفتند و اساتید بزرگی را به آنجا دعوت می کردند و به کارها خیلی رسیدگی می کردند. ایشان اصرار کردند که بیا در مدرسه یک مسئولیتی قبول کنه، درسی بگو. البته درس هایی پیشنهاد کردند که در راستای اهداف من نبود.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده. پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتری میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون، سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردمو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیرم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم. با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتون نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گویصدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشون رو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
عزیزان، لحظات عصرگاهیتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و در تندرستی کامل به سر ببرید. خدمتتون یادآوری میکنم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:59 دقیقه است. پیشاپیش از شما التماس دعا دارم.
خدایا، تو به آنچه من کرده ام داناتری، پس بیامرز برای من آنچه را که می دانی و بازگردان مرا به قدرت خود، به آنچه دوست داری. گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره اعراف آیات 178 تا 181 با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
بار الله خداوندا، این نعمت بزرگ ایمان و خلوص و شور و عشق به اسلام و انقلاب اسلامی را برای ما ملت مسلمان مستدام بدار. پروردگارا پیوند روشن و پرنور روحانیت متحد راستین و ملت با ایمان مبارز را روز به روز محکمتر ساز. بارلاها نسل نوجوان و جوان ما را در رابطه با خط اصیل اسلامی انقلاب روز به روز خود ساخته تر کن.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن مرحوم محمد آقاطی.
الله اکبر. الله